أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير موفق ومعين. وما قيل إن الماهيات الحقيقية غير معلومة بالكون لانتهاء كل مركب إلى بسيط، فكلام غير تام بوجه. فرمودند یکی از فرقهای میان حقایق و اعتباریات این شد که اعتباریات معلوم بالکن هست، اما حقایق میتواند معلوم بالکن نباشد. اون چه که ما نفی کردیم ایجاب کلی بود، نقیض ایجاب کلی سلب جزئی است. اونچه که این قائل میگوید سلب کلی است، دلیل او هم مدخول است. قائل میگوید ماهیت حقیقیه هرگز به کون شناخته نمیشود، حقایق هرگز قابل اکتناه نیست، زیرا تمام ماهیات حقیقیه مرکبی است که مبتنی بر بساط است و چون مرکب است قابل اکتناه نیست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند این سخن به هیچ وجه صحیح نیست. چرا؟ چون دلیل ناتمامی است. ماهیات حقیقیه مرکبند، درست، هر مرکب به بسیط منتهی می‌شود، درست، اما مگر نمیتواند بسیطی مورد اکتناه باشه؟ چرا؟ اگر بسیط قابل اکتناه هست، پس مرکبات یعنی ماهیات حقیقیه هم میتواند قابل اکتناه باشه. پس صحیح همان است که ما گفتیم در انتزاعیات، در اعتباریات اجتناح داریم، علم به کن داریم، اما در ماهیات حقیقیه، در حقایق همه جا اجتناح نداریم. یافتن و فهمیدن ماهیات حقیقیه بالکن ممکن هست، اما همه جایی نیست. در حقیقت نفی ایجاب کلی کردیم برای اثبات سلب جزئی، ولی سلب کلی را معتقد نبودیم. این قول که در صدد سلب کلی است با این دلیل قابل پذیرش نیست. و ما قیله، و آنچه که گفته شده که ان الماهیات الحقیقیه غیر معلومه بالکون، ماهیات حقیقیه معلوم به کون نیست. چرا؟ لانتهاء کل مرکب الی بسیط، به خاطر منتهی شدن هر مرکبی به بسیط، فکلام غیر تام من بوجهن، سخنی است که به هیچ وجه تمام نیست. در ترجمه جناب آقای سفری معنا شده فکلامون غیر تام من به وجهن، یعنی این سخن از جهتی صحیح نیست. نه، غیر تام من به وجهن یعنی به هیچ وجه صحیح نیست. ثم معقول، از اینجا تا آخر این فصل یرحمکم وارد میشن به یک بحث جدید که در حقیقت فرق سومی است از فرقهای بین حقایق و اعتباریات، و اون فرق این است که میفرمایند صدق در قضایای اعتباری در تصدیقات بیشتر است از صدق در قضایای حقیقی. به عبارت دیگر، تصدیق در معانی اصدق است از تصدیق در صور. چرا؟ چرا تصدیق در معانی اصدق است از تصدیق در صور؟ دو دلیل بر این مطلب در اینجا اقامه می کنند. دلیل اول را احاله می دهند به فصل چهارم این مقاله. ما فعلا در فصل دومی. دلیل دوم را در اینجا تبیین می کنند. اما دلیل اولین است که می فرمایند اصولاً در دائره محسوسات تصدیق وجود ندارد. الحس لا تصدیق معه، در ادراک حسی اگر ما به ادراک حسی بسنده کنیم فاقد تصدیقیم. ادراک حسی محصور در تصور است. تصدیق به برکت امر دیگری در ذهن ما پیدا میشه. میفرماید این مطلب رو فعلا به عنوان اصل موضوعی در نظر بگیرید تا در فصل چهارم همین مقاله به تبیین او برسیم. اما دلیل دومی که در اینجا مرحوم علامه رحمت الله علیه اقامه می کنند متوقف بر بیان دو مطلب است. مطلب اول فرعی از فروع مطلبی است که در همین فصل در آغاز فصل بیان شد. در آغاز فصل گفتیم کثرت در ادراکات تدریجی است. بر اساس این مطلب که کثرت در ادراکات تدریجی است، فرعی را و مطلبی را بیان می‌کند. و اون مطلب این است که ممکن است پاره ای از محسوسات کون تامش یا کون ناقصش بر ما پوشیده باشه. یعنی چی؟ یعنی کثیری از محسوسات است که بوده اما بشر کشف نکرده بوده، بعد کشف. پاره ای از آثار محسوسات است که بوده اما بشر حس نکرده بود، بعدن حس کرده و کشف کرده. امیرالمومنین سلام الله علیه کنار رود فرات ایستاده بودن، به صحابی خودشون فرمودن اگر مثلا به این بیان اگر مردم با من یار بودن و قدر امامت رو می دانستن از دل این آب برق بیرون می کشیدن. جریان الکتریست. خب بسیاری از این اکتشافات در حقیقت ما را می رساند به امور محسوسه‌ای که اینها بوده اما ما احساس نمی کردیم. اگر ادراکات حسی ما رو به تزاید و رو به تکامل است، یعنی محسوسات فراوانی داریم که اینها در دل طبیعت هستند، در مقام ادراک حسی ما نیستند. یا آثار محسوسه فراوانی داریم که اینها به تدریج احساس میشن، به تدریج انسان اونها رو میفهمه. بذارید مطلب رو این گونه بیان کنیم. در مدرکاتی که تدریج معنا ندارد، ادراک یا هست یا نیست. ادراک ناقص معنا نداره، اما در مدرکاتی که تدریج معنا دارد میتواند ادراک باشد اما ناقص. ادراک هست اما نه به همه زوایا، به همه ابعاد، به همه ویژگی ها و به همه خصوصیات. این یک مقدمه. مقدمه دوم، تصدیق و گزاره را ما در یک تقسیم بندی به دو بخش تقسیم میکنیم، تصدیقات صادقه و تصدیقات کاذبه. تصدیق صادق تصدیقی است که مطابق باشد با نفس الامر. حالا نفس الامر یعنی چه؟ مرحوم میرزا مهدی آشتیانی در حاشیه منظومه به نظرم 11 یا 13 تفسیر درباره نفس الامر ارائه کرده. فلیراجع. آخرین تفسیر نفس الامر که شاید فعلا مقبول ترین تفسیر نفس الامر است، در کتاب نهایه از طرف مرحوم علامه طباطبایی ارائه شده و این گونه تفسیر شده که نفس الامر یعنی ثبوت عام، ثبوتی که عام است از ثبوت حقیقی یا اعتباری و مجازی، ثبوتی که در این ثبوت، ثبوت وجود بلا اصاله، ثبوت ماهیت بلا اعتبار و ثبوت معقولات ثانیه بل اعتبار من الاعتبار فرض شده. این ظرف ثبوت ظرف نفس الامر. به هر حال تصدیقات صادقه تصدیقاتی هستند که مطابق با نفس الامرن و تصدیقات کاذبه تصدیقاتی هستند که غیر مطابق با نفس الامر. خب مرحوم علامه طباطبایی اینجا نکته ای رو بیان می کند. فرمود شما بیاندیشید چه تصدیقی واقعا صادقه، در چه تصدیقی است که محمول قضیه فی الواقع بر موضوع قضیه عارض باشد. ایشون می‌فرماید تصدیقی این چنینه که ما اگر موضوع رو داشته باشیم با تمام قیود، گرچه هیچ یک از مقارنات او رو نداشته باشیم و محمول را داشته باشیم با تمام قیود، گرچه هیچ یک از همراهان او رو نداشته باشیم، این محمول بر این موضوع بار باشه. این تصدیق صادقی است، این صادق ترین تصدیقه. تصدیقی که پس از موضوع شناسی و محمول شناسی بر فرض ما تمام همراهان این موضوع و محمول رو از دست بدهیم، باز پیوند وجودی، ربط محمولی بین این دو وجود داشته باشه. این تصدیق تصدیق صادقی است. برعکس، اگر ما موضوع رو داریم با همه مقارنات اما قیدی از قیود داخلی موضوع نیست، تصدیق صادق نیست. محمول رو داریم با همه مقارنات اما قیدی از قیود داخلی محمول نیست، تصدیق صادق نیست. مثال بزنیم، من میگم کل زوجین منقسمون به متساویه، هر زوجی منقسم به متساویه. اینه اینجا من اگر زوج را داشته باشم، گرچه هیچ یک از مقارناتش رو فرض نکنم، انقسام به متساویه این رو داشته باشم، گرچه هیچ یک از مقارناتش رو در نظر نگیرم، تصدیق صادقه. مثلا این زوج من دو تا گردو باشه یا دو تا سیب باشه یا دو تا انسان باشه یا دو تا اجتماع نقیزین باشه یا دو تا خدا باشه یا دو تا مخلوق از دو تا خدا باشه، منقسم و متساوی. مقارنات هیچ نقشی نداره چون من موضوع رو کامل دارم. تو انقسام به متساوی اینش هم اینطوره. چی؟ خب به خاطر این که فرض این است موضوع با وجود این قید موضوعه. چرا کاذب باشه؟ نه، به خاطر این که شما وقتی گفتید الانسان و جسمون باید قضیه رو درست میگفتید. شما در حقیقت میگید الانسان و جسمون بما انه حیوانون یا بما انه نامن مثلا. نه، نمیخوایم بگیم بر انسان جسمون کاذبه، میخوایم بگیم اگر محمول ما اعم بود، محمول بر مقداری از موضوع نشسته نه بر همه موضوع. چرا اتفاقا میخوایم تعبیر صدق و کذب بکنیم اینجا؟ یعنی میخوایم بگیم که خب این قضیه حمل اولیه یا حمل اولی نیست؟ نه، من میخوام بگم که در مواردی که محمول شما اعمه، این محمول بر همه موضوع ننشسته. احسن، بر همه حیثیات موضوع ننشسته. و ما در اینجا داریم صدق و کذب رو که مطرح میکنیم، مرموهای تبتوی میخوان بگن حق صادقیت یعنی چی؟ یعنی اونجا که دیگه صدق هیچ گونه تشکیک و هیچ گونه ابهامی درش نیست. و این مطلب رو ایشون، حالا نخواستیم وارد این بحث بشیم، با این سوال فی الجمله وارد میشیم، این مطلب رو ایشون در تعریف ذاتی دارند، عرض ذاتی. ایشون در تعریف عرض ذاتی اصلا دقیقا تعبیر و تفسیرشون همینه. میگن عرض ذاتی عرضی است که یوزع به وضع الموضوع و یرفع به رفع الموضوع، و اینو میگن با دقت باید انجام داد، که حالا به این بحث میرسیم چون با عرض ذاتی با کار داریم، تو همین کتاب ما به عرض ذاتی کار داریم. در این گونه موارد در حقیقت میگن محمول از اول بر بخشی از موضوع نشسته، که حالا اینجا باز یک مطلبی است که در جای خودش باید بحث بشه، که آیا محمول وقتی بر موضوع مینشیند قبل از نشستن موضوع رو تخصیص میزنه یا نه بعد از نشستن موضوع تخصیص میخوره، یعنی همزمان با نشستن روی موضوع، به عبارت اخرى از اول روی اون حیثیت خاص مینشینه یا و وقتی نشست حیثیت خاص رو خاص میکنه، که این حالا بحثی است که دارن، این بحث رو در خود کتاب البرهان هم بحث میشه. به هر حال مرحوم آقای طباطبایی بعد از این دو مقدمه میپردازن به ادعایی که کرده. ادعا این بود تصدیق در انتزاعیات اصدق است از تصدیق در محسوسات. به چه دلیل؟ میگن دانستیم در حس تدریج وجود دارد، در انتزاعیات تدریج وجود ندارد، چون قرار بر این شد ما انتزاعیات رو بالکنه بیابیم. آنچه که امکان داشت بالکنه نیابیم ماهیات حقیقیه بود، محسوسات بود. چون ما انتزاعیات را بالکنه میابیم، در انتزاعیات منطق ما منطق همه یا هیچ است، یا همه اش را میدانیم یا هیچ از اون نمیدانیم. اما در محسوسات منطق منطق همه یا هیچ نیست. چرا؟ چون در محسوسات ادراک ما تدریجی است. هازو اولا، ثانیا تجربه نشان داده کثیری از مقارنات محسوسات را ما نشناختیم که اونها رو در نظر نگیریم. برخی از قیود موضوع را ما نشناختیم که اونها رو در نظر بگیریم. در یک جمله، ان الحسه لا یستوعب جمیع المقارنات ولا یمیز جمیع القیود. چون چنینه لذا تصدیق در معانی، تصدیق در اعتباریات اصدق است از تصدیق در محسوسات. و ایشون معتقدن، میفرماین این اصل شریفی است که فوائدی دارد. من جمله از فواید که من الان عرض میکنم اینجا، حالا بعداً بهش برسیم، بنابراین براهین فلسفی خیلی قوی تر از براهین تجربی است. گرچه تجربه به یک قیاس خفی گره خورده، و بالاخره تجربه است، اما در براهین خالص فلسفی چنین نیست. حالا جناب استاد هست های جوادی که معتقد بودن براهین فلسفی از براهین ریاضی هم قوی تره، و دوستان ما مثل های فیاضی، مثل های عمودیت، اینها به شدت منکر بودن، میگفتن نه، در قوت برهان هیچ برهانی مثل براهین ریاضی نیست. بلازه ما اگر بخوایم فلسفه رو عمیقش کنیم از نظر استدلال، باید استدلال‌های فلسفی رو به صورت هندسی طرح کنیم، کاری که جناب آقای عبودیت در این اثبات وجود خدا به روش اصل موضوعی کتاب کوچکی است، یک سال همین کتاب وقت ایشونو گرفته نوشتنش، اونجا این کار رو کردن، سعی کردن این کار رو بکنن. حالا به این دعوا وارد نشیم. فرمان این اصل شریفی است که در موارد فراوانی به درد میخوره، فروعاتی بر او متفرع است که تصدیق در اعتباریات اصدق از تصدیق در حقایق و ماهیات حقیقی است. بعد میفرمایند یک سوال اینجا باقی ماند که باید ما بعداً به این سوال پاسخ بدیم، و اون سوال این است که ما اصولاً چطور به قضایای محسوس علم پیدا میکنیم؟ این سوالی است که باید به او بپردازیم. کیفیت ادراک ما قضایای محسوسه را چگونه است؟ چه عواملی پشت صحنه تدخل میکنه، دخالت میکنه که ما بتونیم یک قضیه محسوسه را به صورت کلی ادراک بکنیم. این جای بحث داره. شاید مرحوم آقای طباطبایی تو این زمینه حرف نو هم داشته باشه. ثم معقول ان التصدیق فی المعانی اصدق منه فی الصور، تصدیق در معانی صادقتر است از همان تصدیق در صور. و ذالک، چرا؟ به دو دلیل. اولا لان الحس لا تصدیق معه، اصولا حس تصدیقی با او نیست. ولی یکن هاوا مصادره، بعدو این اصل موضوعی باشد هنوز، حتی یتبین فی الفصل الرابع من هذه المقاله. این ولی یکن هاذا، بعد تو مشاره الیه هاذا گیر نکنید. هاذا یعنی این ان الحس لا تصدیق معه، نه ان تصدیق فی المعانی اصدق منه فی الصور. بعد مشاره الیه اشتباه نشه، چون ادامه بس هنوز بس در ان المعانی تصدیق در او اصدق فی الصور است، منه فی الصور است. ولی یکن هاذا، این که حس لا تصدیق معه مصادره هنوز، تا اینکه روشن بشه در فصل چهارم از این مقاله. ثم ان الحس حیث کان به تدریج به ضروره، حس چون به ضروره تدریجی است که قبلا هم این مطلب رو ثابت کردیم. فمن الممکن الا نحس بعض الامور التي يمكن ان يحس، پس ممکن است ما حس نکنیم بعضی از اموری را که ممکن است حس بشه. این همه اکتشافات مال چیست؟ اول آثار التي نحكم لوجودها به وجود اخر موضوع لها، یا آثاری را که ما حکم میکنیم به وجودشان به خاطر وجود امور دیگری که موضوع آنهاست، یعنی کون تام یا کون ناقص. ممکنه ما پاره ای از محسوسات رو اصلش رو هنوز حس نکردیم. اکتشافات مگه چیست؟ پاره ای از محسوسات را حس کردیم، آثارش رو کاملا حس نکردیم. ثم ان تصدیق، طرف دوا دارو میسازه، داروسازا اینجوریه، دارو میسازه 10 سال طول میکشه تا تازه بفهمه این دارو چی کار میکنه تو بدن، چه بدبختی ایجاد میکنه. ثم ان التصدیق الصادق بالحقیقه و فی نفس الامر هو التصدیق بالقضیه التي، تصدیق صادق بالحقیقه و در نفس الامر، تصدیق به قضیه است که محمولش عارض موضوعش میباشد در حقیقت. یعنی به حیث که اگر ما فرض کنیم ارتفاع همه اشیائی را که با موضوع است، جمیع الاشیاء التي مع الموضوع رو بالاش یک کلمه می نویسیم المقارنات، کان الحمل و العروض به حاله، حمل و عروض سر جاش. ولو فرضنا ارتفاع قید من قیود الموضوع ان، اگر ما قیدی از قیود موضوع رو از او فرض کنیم ارتفاعش را، لم تستقل قضیه، قضیه صادق نخواهد بود. این در ناحیه موضوع. و نظیر ذالک من جانب المحمول، نظیر این در جانب محمول هم هست. خب حالا فی القضایا المحسوسه انما یمکننا فرض ارتفاع الاشیاء المحسوسه التي مع الموضوع والقیود المعلومه التي للموضوع، در قضایای محسوسه این است و جز این نیست، ممکن است ما را فرض رو کلمه فرض تاکید داریم، ممکن است ما را فرض ارتفاع اشیاء محسوسه ای که با موضوع است، یعنی مقارنات و قیود معلومه ای که برای موضوع است. از اون طرف و من الممکن، این و من الممکن ادل یمکنوناست. بعد تو معنا کردن عبارت گیر نکنید. ممکن است ما را فرض ارتفاع همه اشیاء و من الممکن، با این که ممکن است الا یکون یستوعب الحس جمیع المقارنات و یمیز جمیع القیود، با این که ممکن هم هست که حس ما شامل نشده باشد، دربر نگرفته باشد همه مقارنات را و تمیز نداده باشد همه قیود را، آمده دنبال این که قضیه صادق بفهمد و بگوید، ولی ضعف ابزار ادراک داره، ضعف ادراک داره. خیلی از قیود بعدها کشف میشه، خیلی از مقارنات که ما میخوایم نبود اونها رو در نظر بگیریم بعدها کشف میشه، خیلی از فصول بعدها به دست میاد. من یادم نمیره پزشکا خیلی براشون تعجب آور بود. سل از مریضی های خیلی قدیمی است. اخیرا کشف کردن سل آلرژی است. همه معادلات چون به هم خورد. سل آلرژی که باشه، آلرژی مریضی های آلرژی تعریف خاص خودشو داره. اصلا فصل مویزش عوض شد، شده چیز دیگه. فرمود و به هذا یظهر انه لا ينفع ارتفاع جميع القيود کلیا او قیدا من القيود. و به هذا یظهر چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بر فرض در متن واقع همه قیود نباشه یا قیدی از قیود نباشه، این نقشی ایفا نمیکنه. ما باید بدانیم در حاسه ما و ادراک حسی ما باید دانسته بشه، در متن واقع باشه یا نباشه تأثیری نداره. و به هذای اثر این که نفع ندارد مرتفع بودن همه قیود یا قیدی از قیود، به خاطر این که ارتفاع در واقع یا عدم ارتفاع نقشی در مسئله ما نداره، ما باید آگاهی داشته باشیم. و به هذای اثر بله و الامور المحسوسه کلها او جلها من هذا القبیل به خلاف المعانی. امور محسوسه همه اش یا اکثر غریبه به اتفاقش این چنینه، از این قبیله، اما به خلاف معانی. در معانی ما وقتی میدانیم دیگه همش رو میدانیم. در معانی شعار همه یا هیچه، اما در محسوسات شعار همه یا هیچ نیست. فتبین ان التصدیق فی المعانی اصدق. چرا؟ لاستيعاب جميع المقارنات والغيوب و هذا اصل شریف سینفع فی مواضع کثیره. و اما جواب یک سوال، کیف یحصل العلم بالقضایا المحسوسه و الراجعه الیها، چگونه حاصل می شود علم به قضایای محسوسه یا قضایایی که راجع به قضایای محسوس است؟ فسیأتی تفصیل القول فیه ان شاء الله تعالی. اینو بعد بعدن مورد عنایت قرار بدیم.
علم داریم در عالم
صفر. نه، اونی که مرحوم آقای طباطبایی در اینجا روش داره تأکید میکنه صدق فی الواقعه. نه ببین، اونی که من روایت بتونی روش تاکید میکنه صدق فی الواقعه، نه صدق اندنا. اینو قبلا هم من روایت بتونی فرموده، وقتی من بیرون رو میابم و صادق میابم معناش اینه که اون مقدار که من یافتم همان است که در خارجه. من خر ندیدم گاو تصور کنم، تو تصدیقش هم همینه. گاو ندیدم خر تصور کنم، اگر گاو دیدم گاو دیدم. اما هر آن چه که در خارج است من صید کردم، نه چنین نیست. پس اون مقدار که من دارم حق است و صدق، اما اون مقدار که من دارم همه آن چیزی است که در خارج است، در کونتان و در کون ناقص. میگن نه، صدق فی الواقع صدقی است که این همه رو داشته باشه.
همین که بفرمایید نه من همه آن رو دارم یا مثلا چه در کون تا این نه رو علم دارم به نه یا علم ندارم،
من سوالتو متوجه نمیشم. یعنی چه
علم؟ این اولاقی که من میبینم اون مقداری که من برداشت میکنم واقعا اولاقه. حالا این اولاق همه آن چیه که در خارج هست، چه در کون تا چه در کون تا
ناقص.
این نه که میگید علم دارم به نبودنش یا نه عدم العلم؟
علم کلی به نبودنش دارم. یعنی چی؟ یعنی من میدانم در محسوسات به ماهی محسوسات ادراکات من به تدریج کامل میشه اولا، ثانیا در تمییز مقارنات و قیود مشکلاتی دارم ثانیا، همین مقدار. و اصلا تلاش بشر در طول تاریخ در تمام علوم مربوطه به تجربه و حس همینه، روز به روز میخواد آثار بیشتری کشف بکنه. روز به چین همه تلاش کردن، فرض کنید انرژی اتمی کشف کردن، در حقیقت آمدن خواص اتم رو بیشتر شناختن. نمیدانستن که اگر این فرض کنید داخل اینایی که دارن دوره هسته اتمی گردن از مدار خودشون خارج بشه چی پیش میاد. دیدن بتونن در یک فلزی مثل اورانیوم که بالاترین ذرات سرگردان رو دور هسته داره، حدود 100 تا ذره، اگر این ذرات سرگردان از مدار خارج بشه چه انرژی رو آزاد میکنه، اینو من کشف کردن. نه اینکه نبود، بود، کشف شد، درست شد. پس من به صورت کلی میدانم تو محسوسات مشکل دارم، به صورت کلی میدانم که در محسوسات دائما در حال تکامل علم من، درست. اما در اعتباریات اینطور نیست. در اعتباریات میدانم، میدانم همه یا هیچه. الفصل الثالث، التصدیق ينقسم الى ضروری و نظری ينتهي الیه، اما تقسیمه الیهما فلان القضیه اما لا يحتاج في حصول التصدیق اليقینی بها الى تصدیق آخر او يحتاج و يسمى الاول ضروری و بدیهی و الثانی نظری و اما انتهاء النظری الى الضروری. فصل سوم از فصول مقاله اولا مطالب متنوعی دارد. اولین مطلب یک ادعاست به عنوان مقدمه بحث، و اون ادعا این که تصدیق یا ضروری است و یا نظری، و تصدیقات نظری منتهی می شود به تصدیقات ضروری. پس این ادعا در حقیقت دو ادعاست. یک، التصدیق ينقسم الى ضروری و نظری یا بدیهی و اکتسابی. ضروری همون بدیهی است، نظری همون اکتسابی است. دو، تصدیقات اکتسابیه و نظریه باید به تصدیقات ضروریه برگردد و منتهی بشه. اما مطلب اول، مطلب اول بسیار اثباتش واضحه، چون این تقسیم تقسیم عقلی است. چطور؟ میگیم تصدیق یقینی، اینطور بگیم قضیه در حصول تصدیق یقینی به آن یا نیازمند به تصدیق دیگر نیست یا نیازمند به تصدیق دیگر هست. اگر نیازمند به تصدیق دیگر نبود ضروری است یا بدیهی، اگر نیازمند به تصدیق دیگر بود نظری است یا اکتسابی. من میگم اجتماع النقیضین محال، این یک تصدیقه و این تصدیق حصول یقین به او نیازمند به یک تصدیق دیگر نیست. این تصدیق میشه تصدیق ضروری. یه موقع میگم از تسلسل و محال، این یک تصدیق، حصول یقین به این تصدیق محتاج به تصدیق دیگری است، بلکه به تصدیقات دیگری. این قضیه میشه قضیه نظری. ادعای اول مشکلی نداشت، عمده ادعای دومه، و اون این که تصدیقات نظری باید منتهی شوند به تصدیق ضروری. چرا؟ دو دلیل برهم علامه طباطبایی در اینجا ذکر میکنه. دلیل اول، برهم علامه میفرماید بدون شک ما نسبت به تصدیقات نظری فراوانی تصدیق داریم. تصدیق نظری آن است که متوقف است بر یک تصدیق دیگر. اگر این توقف لا الی نهایه پیش رود، ما باید به این تصدیق مفروض تصدیق نمی داشتیم، با اینکه تصدیق داریم هازا خلفو. پس دلیل اول، ما تصدیقات نظری فراوانی داریم که اونها رو میدانیم، به اونها علم داریم. اگر این تصدیق نظری تصدیق به آن متوقف بود بر تصدیق دیگر و آن بر تصدیق سوم و آن بر تصدیق چهارم و آن بر تصدیق پنجم و هاکذا. ما باید هیچگاه به این تصدیق مفروض اول تصدیق نمی داشتیم، با حال این که به او تصدیق داری. فرض اینه، هازا خوده. این دلیل اول. دلیل دوم، در فلسفه اثبات می کند که مالایتناها بین الحدین واقع نمیشه. فرض و مالا یحصر بین المحصورین محال. به عبارت اخرى، غیر متناهی آن است که ته نداره. اگر غیر متناهی را بین دو حد فرض کردیم، قهرن ما فرضناه و غیر متناهن ساره متناه. خب تصدیق نظری است. علم به این تصدیق نظری متوقف است بر تصدیق دیگر. اون تصدیق دیگر کجا می نشیند؟ وسط این تصدیق. چون فرض این است اون تصدیق دیگر حد وسط است برای اثبات این تصدیق. جای اون تصدیق دیگر بین موضوع و محمول این تصدیق. حالا اگر اون تصدیق دیگر متوقف باشه بر تصدیق دیگر و هاکذا، یعنی غیر متناهی قرار گرفته بین طرفین رو شما مقدم و تالی در نظر بگیرید، صغرا کبرا در نظر بگیرید، اصغر و اکبر در نظر بگیرید، برهان یکیست. بله، سرش هم اینه که ما در قضیه اتحاد داریم. اتحاد یعنی وحدتون علا کسرته، هویت یعنی این همانی، یعنی وحدتون علا کسرتن در صورتی قابل فرض است که این کسرت متناهی باشه. اگر غیر متناهی بود اصلا اتحاد وحدتون علا کسرتن معنا نداره. کنی توضیح
در واقع عدم تناهی تنامال امور خارجیه.
بله،
اینو معلوم میکشونه مثل موضوع محضوع.
احسن، تا میگیم مال امور خارجی است، اینو باید بدانیم که ما وقتی داریم قضیه بیان میکنیم، قضیه مفهوم منطقی است، مقول ثانی منطقی است. قضیه اصلا مقول ثانی منطقی است، ولی این قضیه که هویت یا این همانی است، حکایتگر از یک ربط وجودی است، از یک پیوند وجودی است. این پیوند وجودی است که دست ما رو بسته. بله 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 بله. از این بالاتر فرض کنی جنس و فصل. جنس و فصل که طرف مشترک و طرف مختص یک ماهیته. این حدینه. بین جنس و فصل ما نمیتونیم چیزهایی فرض بکنیم لا الانهایی. یعنی هر کجا ما دو طرف داشتیم و خواست به دو طرف محدود بشه، دیگه بینش غیر متناهی فرض کردن معنا نداره. قانون کلی نیست. فرمایل الفصل و سالس، تصدیق منقسم می شود به ضروری و نظریی که منتهی به ضروری است، اما تقسیمش به این دو به این جهت است که قضیه یا محتاج نیست در حصول تصدیق یقینی بدان به تصدیق دیگری، یا محتاج است. اولی ضروری و بدیهی نامیده میشه، دومی نظری و کسبی نامیده میشه. این ادعای اول با اثبات. و اما انتهاء نظری به ضروری بدین جهت است که تصدیق نظری چون حصولش متوقف بر تصدیق دیگری بوده، فلو لم یحصل لم یحصل، پس اگر اون تصدیق دیگر حاصل نشود این تصدیق حاصل نمیشه. فلو کانه هو ایزن کذالک، اگر اون تصدیق دیگر هم چنین باشه که به تصدیق دیگر متوقف باشه، فلا یقف عنده فکذالک، یعنی او هم احتیاج دارد به اینکه او حاصل بشه تا این حاصل بشه. فلا یقف عند حد، این در حدی که متوقف نمیشه. فلا یحصل تصدیق
پس تصدیقی حاصل نخواهد بود. هذا خلفون، چون ما به بسیاری از تصدیقات علم داریم، یقین داریم. این دلیل اول. ولی لزوم حدود غیر متناهیه بالفعل بین الحدین الموضوع والمحمول والمقدم والتالی فی بعض المواضع، و برای لازم آمدن حدود غیر متناهی بالفعل بین دو حد یعنی موضوع و محمول و مقدم و تالی در بعضی از مواضع، مواضعی که مطلب ضروری و بدیهی نیست. هذا خلفه، این هم خلفه. قال فی التعلیم الاول، یعنی قال ارسطو فی التعلیم الاول. چون میدونید این کتاب قبلا هم عرض کردیم نوشته شده بر اساس برهان شفا. برهان شفا نوشته شده بر اساس برهان ارسطو در تعلیم اول. مرحوم شیخ در برهان شفا برهان مرحوم برهان جناب ارسطو رو تقریبا ساختار شکنی کرده. مرحوم علامه طباطبایی هم در این کتاب تقریبا برهان مرحوم شیخ رو ساختار شکنی کرد و این خود موضوع یک تحقیقه که این تحقیق فی الجمله انجام شده. یعنی در برهان چاپ مصر به نظرم ابراهیم مدکور در آغاز کتاب البرهان هر چهار مقاله برهان شفا رو فصل به فصل ذکر کرده و مقایسه کرده که این فصول در برهان ارسطو کجا واقع شده. و میدونید در کتاب ارسطو چهار مقاله نداریم، دو مقاله داریم. دو مقاله برهان رو جناب شیخ کرده چهار مقاله، خیلی ساختار شکنی کرد. اما نظیر این کار این طرف احتیاج به انجام داره، یعنی این که مرحوم علامه طباطبایی چه مقدار برهان شفا رو ساختار شکنی کرده، به هم ریخته و از نو چیز دیگری ساخته، این احتیاج به کار داره که من یادم نیست که آیا قبلا این کار رو انجام دادم یا نه. قم که بودم این دغدغه رو داشتم، اما نمیدونم بالاخره این کار رو انجام دادم یا ندادم. قال فی التعلیم الاول باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.